بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کیف کان فهذا الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقی فإن جماعتا منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما خصو اعتبار التراضی به صورت العلم بالمخالفه فلو کان الاندار لإحراز وزن المبی و تصحیح العقد لکان معتبرن مطلقا. در مسئله ایندار مرحوم شیخ یک صورت تنظیم فرمودن و فرمودن این از موضوع ایندار خارج است و احتیاج به ایندار نیست. بعد یک صورتی تصویر فرمودن و اون صورت این بود بگیم با مجرد وزن مظروف با ظرف، به مجرد وزن که کشیدن معلوم شد ظرف مظروف 10 ریتله، با مجرد وزن ظرف مظروف بی جایزه و بی صحیحه. حالا که بی صحیح واقع شد، مشتری چه مقدار باید به بایع پول بدهد؟ اینکه رو هم 10 ریتله بی واقع شده و مشتری هم بدهکار ثمنه، ولی وزن مبی 9 ریتله، وزن خالصش 8 ریتله، چقدر مشتری به بایع بدهکاره؟ ایندار برای این است که حق بایع معین بشه، معلوم بشه که بایع از مشتری چقدر طلبکاره. این یک وجه بود برای صورت و تصویر مسئله ایندار. یک صورت همین بود وقتی که ظرف و مظروف با هم کشیدن، مبی هنوز مدخوله، روغن خالصش مدخوله، بیع مدخول که باطله. ایندار به خاطر این است که این مظروف را در حکم معلوم بکند، رو هم که فرض کنید 10 ریتله، 1 ریتل برای ظرفش که اسقاط میکنن، این اسقاط 1 ریتل برای خاطر این است که معلوم بشه مبی 9 ریتله، البته در حکم مبی 9 ریتله، تا بی صحیح بشه، مبی با ایندار در حکم معلوم بشه. بعد از تصویر این دو وجه فرمود عبارت بعض از اساتید میرسوند که در تصویر مسئله ایندار وجه ثانی مهمه، یعنی ناظر به وجه ثانی بوده. از کلمات فخر المحققین هم دیروز مرحوم شیخ استثار فرمودند، ایشون هم در مسئله ایندار نظر به وجه ثانی داشته، یعنی ایندار برای تصحیح بیعه، ایندار نباشه اصلا بیع باطله. مرحوم شیخ در درس امروز می فرمایند ولی و کیف کان این وجه که همین وجه ثانی است، ایندار برای دفع غرر، برای دفع جهالت، و ایندار برای تصحیح بی معتبره، می فرماید این وجه مخالف ظاهر کلمات بقیه علما، ظهور کلمات بقیه علما در مسئله ایندار ظهورش در این است که ناظر به کدوم وجه؟ ناظر به وجه اول. این وجه ثانی مخالف ظاهر کلمات بقیه علما است. خب دلیلش اینه، جماعتی از این علما که در اون به اصطلاح نقل اقوال سته خوندیم، جماعتی از این علما مثل علامه و محقق و غیر اینها گفتن ترازی در چه صورتی لازمه؟ در صورتی علم به مخالفت. علم به مخالفت یعنی در صورتی علم به زیاده و در صورتی علم به نقیصه. ولگه مقداری این دار بکنن علم به مخالفت نداشته باشی، محتمل زیاده و نقیصه باشه که در اونجا ترازی شرط نشد. ترازی وقتی معتبر شد که اینا گفتن ترازی وقتی معتبر است که این دار به قدری باشد که ما علم پیدا بکنیم این مقدار مندر یا بیشتر از وزن واقعی ظرفه یا کمتر از وزن واقعی ظرفه، در این صورت چه معتبره؟ ترازی. این اختصاصی اعتبار ترازی به صورتی که علم به مخالفت داشته باشیم، این مؤید وجه اوله. این میرسوند که در مسئله این دار نظرشون به وجه اول بوده. نظرشون به وجه اول بوده، وجه اول این بود که به مجرد وزن ظرف موضوع ظرف مضروب به صحیح مشتری به اندازه وزن واقعی مضروب بدهکار بایعه، بایعه به اندازه روغن واقعی از مشتری طلبکاره، ولی وزن واقعی چقدره؟ حق بایعه از مشتری چقدره؟ در تعیین حق بایعه اگر به متعارف این در تجار اقتصار بکنن، یقین به زیاده یقین به نقیصه نداشته باشیم، دیگه اینجا چی ترازی؟ خب اصولا برای مثلا ظرف یک ریتل کم میکنن، خب یک ریتل کم شده، به این استثناء یک ریتل مشتری راضی بشه نشه، بایه راضی بشه نشه، رضایت اینا معتبر نیست. میگن تو از مشتری به اندازه مظروف واقعی طلبکاری، ظرفش یک ریتله، تقریبا یک ریتل کم میکنم میمونه رهن نه ریتل. لذا ترازی در صورتی که علم به زیاده و نقیصه نداشته باشیم، ترازی بین این دار معتبر نیست. اما اگر زیاده و نقیصه باشه ترازی معتبره. چرا؟ اگر بیشتر از حد معمولی کم بکنم باید بایعه راضی باشه. اصولا برای زرد یک ریتل کم میکنن، این دفعه میخوان دو ریتل کم بکنن، بیشتر از وزن واقعی زرد میخوان کم بکنن، دنجا رضایت که معتبره؟ ها رضایتی بایعه معتبره، حقو دارد از بین میره. اگر کمتر از حق واقعی، کمتر از وزن واقعی این دار بکنن، در اینجا هم رضایتی که معتبر میشه رضایت مشتری. پس اینا که اعتبار ترازی را مختص صورت قرار دادن که علم به مخالفت و علم به زیاده و نقیصه داشته باشیم، این دلیل بر این است که اینا ناظر به کدوم وجه؟ ناظر به وجه اوله. چرا؟ اگر این دار برای رفع غرر یا اگر این دار برای تصحیح بی معتبر باشه که دیروز خوندیم، قبل از بی این دار لازم باشه تا وزن مبی معلوم بشه، بعد از این دار اینا مطلقا باید رضایت داشته باشن، چی به اندازه متعارف کم بکنن چی زیاده و نقیصه. چرا؟ اگه به اندازه متعارف کم بکنن در بی مشتری نباید راضی باشه، بایه نباید راضی باشه، ولی چی علم به زیاده و علم به نقیصه باشه، چی علم به زیاده و علم به نقیصه نباشه، ترازی مطلقا چی میشه؟ ها؟ ترازی مطلقا لازمه. برای اینکه با این دار وزن مبی معلوم شد که مثلا یه ریتل کم کردن شد نه ریتل، ولو علم به زیاده و نقیصه هم نیست، همین یه ریتل را کم میکنن. این که من نهرید بعد از این دار مشتری میخواد بخرد، بعد از این دارم که بایه میخواد بفروشد، این دار مصحح بیعه، در بی رضایت معتبر نیست؟ در بی رضایت معتبره. پس اگر نظر اینها در این دار، نظر اینها به این بود که این دار مصحح بی است و رافع قرار، پس مطلقا بعد از این دار مطلقا رضایت طرفین چی می شد؟ مطلقا لازم می شد. دیگه اعتبار ترازی مختص صورت علم به زیاده و نقیصه نمی شد، اما بخلاف وطی اول، بنابر وطی اول بی صحیح واقع شده، تمام شده. حالا مشتری می خواد اصلا از عهده سمن بیرون بیان، به اندازه متعارف کم بکنن، نه این حق حرف زدن داره نه اون یکی حق حرف زدن داره، اگه خواستم بیشتر از معمولی یا کمتر از معمولی، در اینجا رضایت اینها معتبر میشه. پس این اختصاصی اعتباری تراضی به صورتی که علم به مخالفت داشته باشیم، این قرینه است که این آقایون در این دار نظرشون به وضع اول بوده. خب در قسم ثانی، در قسم ثانی این دار برای چی بوده؟ مبی چقدره؟ بعد از این دار کردم مشخص شد این دار به اندازه متعارف یا بیشتر یا کمتر، حالا میخواد بخرد نباید راضی باشه؟ این مطلق. اما بخلاف وطی اول، در وطی اول اینا کشیدن به قبل از این داره، راضی بوده خریده، این خریدش تمام شده، اگه راضی نبود نمی خرید، این خریده، حالا میخوام این دار بکنیم حق بای معین بشه. حالا اگه علم به زیاده و نقصه نداشته باشیم این زب برای چی معتبری الان؟ به این محقق شده تمام شده. در وطی اول ما دیروز هم خوندیم الان هم تکرار میکنیم، در وطی اول این دار بعد از چیه؟ بعد از بیعه، ظرف و مظروف را با هم میکشند و هر ریتلش ها میگرد روغن خالص هر ریتلش ها فروختم به یک تومن، هر ریتلش یک تومن، او هم راضی شد خرید تمام شد. حالا این دار برای این است که بفهمونم بایه چقدر از مشتری طلب کاره، اینجا رضایت به بیک شما میگید و قبل از این داره، این دار که برای تعیین حق بایه، اگه به اندازه متعارف بشه نه این حق حرف زدن داره نه حق حرف زدن داره، رضایت نزل معتبر نیست، به اندازه معتنابه کم میکنم پولشو بگیری، اما بیشتر از او باشه باید به اسقاط بیشتر بایه راضی باشه، اگه کمتر از متعارف اسقاط بکنه انتظار مدی باید مشتری راضی باشه. پس این میرسوند که نظرشون به وضعی اوله. بعد از این بادم میبینیم تجربه میفرمایید، ما میبینیم محقق، محقق ثانی، شهید ثانی، در صورتی که تجربه مودید علم به زیاده و علم به نقیصه داشته باشیم، رضایتی بایه و مشتری را شرط کردن، در صورت علم به زیاده و نقیصه میگن رضایت معتبره، علت ذکر کردن در صورت علم به زیاده و نقیصه چرا رضایت بایه و مشتری معتبره، علتی که بیان کردن علتش این است. تجربه مودید میگن اسقاط بدون ترازی تضییع مال یکی از اینهاست. علت این که در صورت علم به زیاده و نقیصه، علت این که رضایت طرف معتبره، علتش این است که این داره بدون رضایت تضییع مال کیه؟ مال یکی از اینها. این علت میرسوند این محقق ثانی، شهید ثانی هم در تصویر مسئله به کدوم وجه نظر داشته؟ به وجه اول. چرا؟ در وجه اول، حالا خوب توجه کنید، در وجه اول به مجرد وزن ظرف مضروب به صحیح شد، مشتری به اندازه وزن واقعی روغن بدهکار بایعه، بایع به اندازه وزن واقعی روغن طلبکاره، نه مشتری میتوند کمتر از او بدهد نه بایع میتوند بیشتر از وزن واقعی بخرد بگیرد، این مسلم. حالا این دار که برای تعیین حق بایعه، اگر علم به زیاده داشته باشیم بیشتر از وزن واقعی دارن کم میکنن وزن ظرف یک ریتله، میخوان دو ریتل کم بکنن، اینجا مالکی تضییع شده مال بایه، مال پایه تضییع شده، این باید پول 9 من بگیرد، میخوان 2 من کم بکنم پول 8 من بگیره. در اینجا تضییع مال پایه. اگه بخوان کمتر از وزن واقعی اسقاط بکنن این دار بکنن، وزن واقعیش توجه فرمودید، اگه مثلا 1 ریتل میخوان نصف ریتل نیم من کم بکنم برای ظرفش، بایه از مشتری پول 1 نیم من زیادی از مشتری بگیره، در اینجا حق مالکی ضایع میشه، مالی ها مشتری. پس این که میگه ترازی معتبره به خاطر این است که در صورت علم به زیاده و نقیصه ترازی نباشه، مال یکی از نازایع میشه، نادر به وجه اوله. در وجه ثانی این دار برای تعیین مبیعه، وزن مبیع معلوم بشه، هنوز نخریدن نفروختن، میخوان وزن مبیع معلوم بشه تا بعد بخرند بفروشند. اینجا حقی که ضایع شده، هنوز خرید فروشی نشده. این دار فرض کنید با هم کشیدن شد 9 من 10 من، فرض من است که این دار برای چیه؟ این دار برای رفع قرار، این دار برای تصحیح بیعه، هنوز بیع واقع نشده. اصولا 1 من کم میکنن، اینجا 2 من کم کردن، حقی که از بین رفت، کسی از کسی حقی نداشت، هنوز بیع واقع نشده. نه بایه طلبکار از مشتری است، نه مشتری بدهکار بایه، تا بگیم با این کم کردن حق یکی تضییع شد. حق تضییع حق در صورتی است که قبل از این دار بیع صحیح بشه، با این دار اگه بیشتر از قدر متعارف یا کمتر از قدر متعارف این دار بکنن، یا حق بایه از بین میره، طلب او کم میشه یا طلب او از حد واقع بیشتر میشه، مال مشتری تضییع میشه. اما اگر این دار مقدمه صحت بیعه، بیع بعد از این دار واقع میشه، در حین این دار نه بایه از مشتری طلب کاره تا با اسقاط کم حق مشتری از بین بره، نه تجربه مودید بایه از مشتری یه چیزی طلب کاره، اگه بگیم بیشتر این دار بکنن حق بایه از بین رفته. اصلا بایه هنوز حقی ندارد، مالی ندارد که در گردن مشتری تا حق بایه مال بایه تضییع بشه یا مال مشتری تضییع بشه. پس این علتی که برای اعتبار ترازی بیان کردن، میگن اعتبار جهت این که ترازی معتبر بان که حق یکی از اینها مال یکی از اینها تضییع میشه، اینم دلیل بند است که نظر به کدوم وجه داشتن، نظر به وجه اول. تجربه بودید. بعد یه اعتراض اون روز خوندیم از بعدی اساتید، اعتراضش این بود، گفتیم نادر به وقت ثانی، اعتراضش این بود، گفت در صورتی که این دار برای رفع قراره، اگه بیشتر از حد معمول یا کمتر از حد معمول این دار بکنن، این موجب قرار میشه و رضایت اینها در بیع قراری هم گفت که چی؟ مصحح بیع نمیشه، به محض زیاده و نقصه باید بگیم بیع باطله. مرحوم شیخ میفرمایند این اعتراض هم وارد نیست، اگه بیشتر از حد معمول این دار شد یا کمتر از حد معمول این دار شد، تجربه مدید شما اینجا بگید این مستلزم غرره و رضایتم غرر را از بین نمیبره، این اعتراض از ریشه وارده. چرا؟ ایشون میگد فرض کنید عادت تجار بر این مستقر است که برای ظرف 1 ریتل کم میکنن، ظرف مجروح را کشیدن شد 9 ریتل 10 ریتل، عادتاً هم چقدر کم میکنند؟ 1 ریتل. این آقا که گفت اگه بیشتر و کمتر این دار بکنن اسقاط بکنن، این غرر است و رضایت نافع نیست. ببینید در اینجا اگه بیشتر این دار بکنن یا کمتر این دار بکنن، مبی غرری میشه. حالا ببینید رو هم رفته 10 ریتل، متعارف هم برای ظرف چقدر کم میکنن؟ 1 ریتل. آمدن برای ظرف 2 ریتل کم کردن، تجربه 2 ریتل کم کردن. اینجاست که او میگفت که بیشتر از حد معمول اگر این دار بکنن غرر میشد و با ترادی غررم از بین نمیره، تجربه با ترادی به غرر زینم شه، آمدن 2 ریتل کم کردن. ما 2 ریتل کم کردن را تجزیه و تحلیل بکنیم. این 2 ریتل کم کردن معنا چیه؟ معناش اینه، این که اصولا 1 ریتل کم میکنن، روغن میموند چقدر؟ 9 ریتل. اینا که دو ریتل کم میکنن میخواد مشتری بابایه با کم کردن دو ریتل مشتری که نه بابایه شرط میکنه، میگه من این روغن را هر ریتلش را از تو به یک تومن میخرم به شرط این که از من پول یک ریتل را نگیری. این روغنش 9 ریتله، علل قاعده یک ریتل انتار میشه، روغن خالصش علفدار میموند 9 ریتل. این که شرط کرده 2 ریتل باید کم بکنیم، ببینید کجای معامله قرار شد. معنا این که 2 ریتل کم بکنیم معناش این است که به 9 ریتل روغن تو چقدر پول بدم؟ پول 8 ریتل را بدم. علل قاعده باید 9 تومن بت بدم، 9 ریتل به 9 ریتل روغنت 8 تومن میخوام بدم. این کجای بیقراری شد؟ تا این داد بزنه بگد در صورت علم به زیاده مبی میشه غرری، مبی که غرری شد رضایت اینها دیگه فایده نداره. اگه این راضیست به این داری دو ریتل، اصولا و متعارف هم یه ریتل جمع میکنه، اگه راضی شد به این داری دو ریتل، این معناش این است که مشتری بابایه شرط میکنه، میگه آقا من به روغنی 9 ریتلت پول 8 ریتلا میدم، پول 8 ریتلا میدم به شرط این که اون یک ریتلا برای من مجانی بدی. این کجای بیقراری شد؟ تا اعتراض بکنه بگدیم بی در صورت علم و زیاده بیقراریست، غرری بشه رضایت به در نمیخوره. کجای معامله غرری شد؟ یا اون طرفش حساب بکنیم، اون طرفش حساب بکنیم یعنی کمتر از متعارف اگه این دار بکنن، یه ریتل برای ظرف متعارفن این دار میکنن، این وقت شرط کردن که نصف ریتل کم بکنن، کمتر از وزن معمولی ظرف کم بکنن. یه ریتل تجار یه ریتل کم میکنه، بایه میگه که نه به ظرفش باید نیم ریتل، نصف ریتل باید کم بکنیم. ببینیم بیقرار میشه، معناسیه معناس اینه که من تجار مدید 9 ریتل روغن را به توت به چند میفروشم به قیمت 9 ریتل نیم، معناش اینه دیگه. اگه نصف ریتل کم بکنم معناش اینه که من پولی 9 من نیم را از تو در مقابل 8 ریتل روغن میگیرم. روغن هم ببخشید روغن 9 ریتله، اصولا 1 ریتل کم میکنن، تو باید به من 9 تومن بدی، ولی من به جای ثمنی 9 ریتل از تو چقدر پول میگیرم؟ ثمنی 9 ریتل نیم میگیرم. این کجاش معامله قراری شد؟ تا اعتراض بکنه بگد اگه در صورت علم به دیاده و نقیصه معامله میشه قراری، معامله که قراری شد رضایت دیگه نافع نمیشه، چون در معامله قراریه به رضایت طرفین به صحیح نمیشه. تجربه مودی؟ خب شرط میکنه لش بی بلا سمن، با شرطه کسی از کسی 8 من روغن میخره، میگه این 8 من روغن را میخرم به 8 من، به شرط اینکه 1 من روغن را مجانی به من بدی، شرط باطله؟ شرطه دیگه، شرطی جایز امد 8 ریتل، نه در اینجا در مسئله این دار، نه شما از کسی یه فرشی میخره میگه این فرش را از تو میخرم به 100 من، به شرط این کتابت را مجانی به من بدی، شرط باطله؟ اینا معناش اینه. میدونم این نز برگشتش به همینه، کنه برگشتش به همینه، ولی صراحتا نه نگفته، ولی اینکه زیاده از معمول کم بکنه یا کمتر از معمول کم بکنه برگشتش به اینه. اینکه تمام شد مرحوم شیخ بعد از نقل قولین ایده از اساتی ناظر به وجه اولم دو بعدی ها ناظر به وجه ثانی تجربه مودید، ایشون خودش میفرماد و کیفکان فظاهر و الوجه الاول، در صورت مسئله ظاهر کدوم وجه؟ ها؟ وجه اوله. وجه اول چی بود؟ وجه اول این بود که این دار برای تعیین حق بایه، نه که این دار دخالت در صحت بی داره، اگه این دار نکنن هم بی صحیح واقع شده، منتها برای تعیین دین مشتری نسبت به بایه این دار میشه، ببینم مشتری به بایه چقدر بدهکاره. این که تمام شد. خب پس وقتی اول شد اصل مسئله فراموش نشه، ارتباط ما بین مسائل یادمون نره، ما بحثمون در معلومیت عوضن بود، علم به عوضن، علم به مقدار ثمن، علم به مقدار مسمن شرط صحت بیه، لذا این همه طول تفصیل که در موضوع اگه بدون وزن بخرم با تخمین بخرم بی باطله، در مکیل اگه با تخمین بخرم بی باطله. بحث ما در کجا بود؟ در معلومیت عوضین. معلومیت عوضین شرط صحت بی. یک دفعه ما رفتیم مسئلت یجوز انیون در علی در فلان، این چی رفتی به معلومیت عوضین داره؟ به چی مناسبت داخل شد در فروعاتی مسائلی اشتراط علمی به عوضه؟ باید یه ارتباطی ما بینی موضوع بحث ما بینی مسائل باید یه ارتباطی باشه. موضوع بحث ما بود که علمی به عوضه شرط صحت بیه. اگر بدون این دار بی صحیحه، این دار به خاطر این است که حق بایه معلوم بشه که بایه چقدر از مشتری طلب کاره، این وجه دخولش، وجه اندراجش در موضوع بحث که موضوع بحث معلومیت عوضن بود، این به چه مناسبت از فروعات مسائلی اعتبار علم به عوضن شد؟ ایشون میگد وجه دخولش در اون مسائلی که علم به عوضن معتبر است و فروعات بر معتبر، وجه دخولش این است که این در حقیقت بیع مجهوله. مناسبتش اینه که این دار معلومیت عوضین که شرط مسئله این دار چی شده؟ از معلومیت عوضین چی شده؟ استثناء شده. همه جا بیع مجهول باطله. علم به مقدار عوضین شرط صحت بیعه، مگر در مسئله این دار. در مسئله این دار ظرف را با مظروفش با هم میکشند، علم به وزن حقیقی مظروف هم علم نیست، نمیدونیم روغن در حقیقت چقدره، وزن ظرف چقدره. با عدم علم به وزن مبی، بعد از کشیدن با ظرفش اگه بفروشم بی صحیحه، این دارم به خاطر است که بفهمن حق بایه چقدره. پت جهت دخول، وجه دخولش در مانند در مسائلی که متفرع بر اعتبار علم به عوضین، وجه دخوله چی شد؟ وجه دخولش این شد که نمیخوام بگم همه جا علم به عوضین شرطه، مگر در مسئله چی؟ در مسئله این دار. در مسئله این دار کنه اگه ظرف مظروف را روهم بکشند و وزن روهم رفته این ظرف مظروف معلوم بشه، ولو ظرف را نمی فروشه، بدون ظرف می فروشه، بدون ظرف هم مظروف وزنش به تنهای مدخوله، ارتباطش با ماننوی از این قبیله. نه ارتباطش از این جهت است که این دار مبی را در حکم معلوم میکنه، از این جهت داخل مسائل تجوان بودید. بعد مرحوم شیخ از ایده‌ای هم شاهد میاره، میگه که به طور که ما میبینیم خود مرحوم شهید دلم ابو اینا وقتی که عنوان میکنن اینجور عنوان میکنن، میگن یجوز بیع المظروف با وزن او با ظرف. وقتی که عنوان میکنن چی عنوان میکنن؟ میگن بیع مظروف وقتی که مظروف را با ظرفش کشیدن، روغن را با ظرفش کشیدن، بیع مظروف جایزه. بیع مظروف جایزه، بیع مظروف که مظروف مدخوله. اینا از متفرعات به اصطلاح چیز میکنن، میگن همه جا مدخول باطله. کنه از اول که عنوان میکنن چی عنوان میکنن؟ میگن یجوز بیع المظروف بدون ظرفه، در صورتی که با ظرفش با هم کشیده بشه. بعدیشون عبارت محقق اردبیلی را نقل میکنه، محقق اردبیلی هم همینجور عنوان کرده. بعدیشون تجوان مدید حرف صاحب حدایق را نقل میکنه، میگه از حرف صاحب حدایق تجوان مدید حرف صاحب حدایق هم میرسوند که صورت مسئله وقتی اوله، منتها در عبارت صاحب حدایق دو اشتباه به عقیده مرجوعه، دو تا اشتباه به نظر میرسه. یک این که صاحب حدایق میگه اگه یک مشتری از بایعی تجربون 100 من روغن بخره، این 100 من روغن در ظرف های متعدده، یا در خیک بوده، مشک بوده، یا مثلا در بستو و اینها بوده، 100 من روغن که خریده، این دار حق مشتریه. حق مشتریه یعنی چی؟ یعنی این به بایع پول 100 من روغن را بدهکاره. یک مقدار از این برای ظروف کم میشه، این کم کردن برای ظروف به نفع مشتری و حق مشتریه. تدور مودید مرحوم شه فقط در این جملش اعتراض دارد که چرا حق مشتریه، این دار برای تعیین حق بایه نه به نفع مشتری. اون وقت این که 100 تومن با ظرفش خریده در عالم واقع 100 تومن به او بدهکار نیست، پول 100 تومن روغن را بدهکار نیست. چرا؟ این با ظرف 100 تومن روغن خالصه که 100 تومن نیست. نظرم این است که عبارت صاحب حدائق را مرحوم شیخ نقل میکنه و اینا شاهد به بله مختار خودش قرار میده که صاحب حدائق هم مسئله ایندان را به صورت اول تصویر کرده و به وجه اول تصویر کرده، منتها در عبارت صاحب حدائق در 2 موردش مرحوم شیخ یه خدشه میکنه. این خلاصه هر تجربه بودین. حالا دیگه رسیدیم به اخبار که فردا اخبارش را میخونه میشن و کیفکان. نه اینکه من مقیدم، یعنی اینا یه خود ذهن را باز میکنه کیفکان. حالا هرچی شد باید اون هرچی را پیدا بکنیم تجربه. و کیفکان نه اینکه پستر عبارت فخر المحققین، ما گفتیم تفریع فخر المحققین جواب استثناء مجهول را به جواب این دار، اینم مؤید این است که نظر فخر المحققین هم به وجه اول بود نه به وجه ثانی. اگه نظرش به وجه ثانی بود متفرع بر جواب این دار نمی کرد، بلکه متفرع بر جواب بی می کرد. اینها و کیفکان یعنی حالا عبارت فخر المحققین ناظر به وجه اول وجه ثانیه، ما گفتیم ناظر به وجه ثانیه. حالا هر جور که باشه عبارت محقق، ولی این وجه ثانی مخالف اکثر علماست. فهاد الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقین، این وجه ثانی مخالف با ظهور کلمات بقیه علماست. یعنی ظهور کلمات بقیه علما این است که تصویر مسئله این دار در به صورت اول نه به صورت ثانی. فإن جماعتا منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما علامه محقق غیر علامه و محقق، اینا خصو اعتبار تراضی به صورت العلم بالمخالفه، رضایت بایه و مشتری را مختص کردن به اون صورتی که در این دار علم به مخالفت داشته باشیم. اگه علم به مخالفت نداشته باشیم، یعنی به اندازه متعارف کم بکنن برای ظرف، در این ظرف رضایت بایه و مشتری معتبر نیست برای این دار. در کجا رضایت بایه و مشتری معتبره؟ در صورتی که علم به مخالفت داشته باشه، یا کم این دار کردن یا بیشتر این دار کردن. خوب ما از اینکه اعتبار رضایت بایه و مشتری را مختص صورت علم به مخالفت قرار دادن از این در میاریم اینا ناظر به وجه اول بودن. ایشون میفرماین فلو کانل این دار لإحراز وزن المبی، اگه این دار برای این بود که وزن مبی معلوم بشه و تصحیح العقد، عقد صحیح بشه، به هر اندازه این دار بکنن، چه علم به مخالفت داشته باشیم چه نداشته باشیم، این دار قبل از بیعه، این دار برای خاطر این است که وزن مبی معلوم بشه، بیع صحیح بشه. مطلقا بعد از این دار رضایت بایه و مشتری مطلقا شرط میشه یا نمیشه؟ دیگه رضایت بایه و مشتری مخصوص صورت علم به زیاده و نقصه نمیشه. این دار برای خاطر این بود که وزن مبی را معلوم بکنه، بعد از این دار چی به اندازه متعارف کم بکنن، چی علم به زیاده و نقصه داشته باشیم، نمیشه کسی مبی را بخرد بدون رضایت، باید هم بایه راضی باشه مشتری. اما بخلاف وجه اول خارجن کاملا توضیح داده ما، در وجه اول اگر علم به زیاده و نقیصه نداشته باشیم رضایت معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ برای اینکه قبل از این دار چی شده؟ بی واقع شده. این دار برای تعیین حق بایه، در تعیین حق بایه اگه افراد تفریط نشه به اندازه متعارف کم بکنن، رضایت بایه برای چیه؟ رضایت مشتری برای چیه؟ بی که واقع شده، بی تمام شده، این دارم به اندازه متعارفه، این دارم به اندازه متعارف باشه، نه رضایت بایه معتبره نه رضایت بایه و مشتری کی معتبر میشه؟ در صورتی که زیاده اضافه کم بکنن یا نقیصه کم بکنن، در اینجا معتبر میشه. ببینید اینم ناظر به وجه اوله. ایشون میگه فلو کان الاندار لإحراز وزن المبی و تسهیلک لکان معتبر مطلقا، رضایت متبایع مطلقا معتبر میشه. چه ایندار معلوم زیاده و نقیصه بشه، چه معلوم زیاده و نقیصه نشه. چرا؟ اذ لا معنا لإيقاع العقد على وزن معنا ندارد عقد را واقع بکنم به وزن مخصوص. مراد از وزن مخصوص کدوم وزنه؟ وزن بعد از ایندار. ایندار بکنن وزن مبی معلوم بشه، عقد برو واقع بکنم به ثمن مخصوص بدون تراضی. بدون تراضی تجبر بودید، بلی معنا نداره که عقد واقع بشه. وقت سرح المحقق و شهید تانی و محقق تانی شهید تانی تصریح کردن فی وجه اعتبار تراضی مل علم به زیادت یا نقصه، در صورت که علم به زیادت و نقصه داشته باشیم تراضی معتبره، علت اعتبار تراضی این است که به انل ایندار من دون تراضی تزیین لمال احده ما. در صورت علم به زیاده و نقیصه اگه ایندار بدون تراضی بای و مشتری بشه، تزیین کیه؟ تزیین مالی یکی از اونها، یا بای یا مشتری. خب این علت که تزیین ماله، این هم ناظر بین است. ایندار قبل از بی بوده یا بعد از بی؟ ایندار بعد از بیه. بی واقع شده، بای از مشتری یه چیزی طلب کاره. اگه کمتر ایندار بکنن ظلم به مشتریست، بیشتر اگه کم بکنن برای زر، این هم ظلم به بایه. در هر دو رضایت معتبره. اما اگر تدور مدید ایندار برای تعیین وزن مبی باشه، هنوز مالی معین نشده، بی واقع نشده که در حین این دار مال کسی ضایع بشه، نه مال بایه ضایع شده نه مال مشتری، مشتری مالی بدهکار نیست تا مالو از تضییع بشه. ولا یخفا انه لو کان اعتبار این دار قبل العقد، اگه اعتبار این دار قبل از عقد باشه و این دار برای تعیین مبی باشه، اندازه مبی را این دار در حکم معلوم بکنه، اگه این دار برای خاطرینه لم یتحقق تدیل ما. اگه این دار برای خاطر نه که وزن مبی معلوم بشه بعد عقد واقع بکنن، مالکی در اینجا تضییع شده؟ ها؟ مالی چیست؟ مالی نیست در اینجا. لأن سمن وقع فی العقد فی مقابل المضروب، بعد از این دار سمن واقع میشه در مقابل مضروب، سوان فروده دایدن و ناکسن، چی کم بشه چی ناقص بشه، سمن در مقابل واقع بشه چی کم چی ناقص دیگه، چی مالی تضییع شده، از کی تضییع شده؟ هنوز بایه مالی طلبکار نبود، حق بایه تضییع بشه. مشتری چیزی بدهکار نبود، از اون بگن بیشتر پول گرفتن، این دیگه برای پس معلوم است که وقتی اوله هادا خدا ما انه اذا فردر کردم. اینم نادر به اعتراض بعضی اساتین است که دیروز خوندیم، بعضی اساتین اعتراض کرده است، گفته است که بلی در صورت علم به زیادم نقصه به غرری میشه و با تراضی هم به صحیح نمیشه. شما میخواهم بفرماید اذا فرد کون و استقرار العاده علا این دار مقدار معین، فرض بکنیم عادت مستقر است که یک مقدار معین برای زر کم میکنه، برای جعبه در ما بینی مثلا اونا که قپان دارن یا میفروشن، برای جعبه مثلا یک من کم میکنن، این متعارفه. یحتمل از زیاده و نقیصه، اینم احتمال است، یقین نیست، احتمال است که بیشتر از وزن واقعی باشه، احتمال است کمتر، یه احتمال دیگری هم از که چی؟ نه کمتر باشه نه بلی بیشتر، مساوی باشه. فتراضی علی زائدی علی اوی ناقص، فرض من است که یک ریتل عادتا کم میکنن، حالا اینا راضی شدن بیشتر از اون حد معمول کم بکنن این دار بکنن، یا کمتر از اون ناقص از او این دار بکنن، لا یوجب قرار، نه که راضی شدن بیشتر این دار بکنن یا کمتر، این کی موجب قراره؟ خودش مثال میدنه، بل یکون که اشتراط زیادت مقدار علی المقدار المعلوم، این ایندار کم یا ایندار زیاده به رضایت طرفین، این مثل که یک زیاده بر مقدار معلوم یک زیاده را شرط بکنن. مثال میدنه، مثلا لو کان المجموع عشرت و ارتان، اگه همش رو هم رفته ظرف مضروب 10 ریتله، و کان المعتاد اسقاط و ریتل لذت، عادتا هم یک ریتل برای ظرف چی میکنن؟ کم میکنن. فعیدا تراده یا علا ایون در لذت رتلان، یه نون بالاش بذاریدا، نونش جا مونده، ایون در لیدرف ریکلان، این دفعه راضی شدن برای ظرف چقدر کم بکنن، ولی دورید این ببینیم آیا این که اعتراض میکرد میگفت این موجب غرر میشه و با رضایت غرر از بین نمیره، بی صحیح نمیشه. فکأنه این که این دفعه دورید کم کردن با رضایت طرفین، فکأنه شرط للمشتری، این مثل است که به نفع مشتری شرط شده است. ان لا يحسب عليه رتلان، یه رتل به او حساب نکنه، مثل این است. عادتا یه رتل کم میکنن، یه رتل کم بکنن میمونه چند رتل؟ 9 رتل. شرط کردن دو رتل کم بکنن، این میدونی معنی چیه؟ معنیش اینه که پول یک من از من نگیری، پول از تو 9 من را به 8 من میخرم، این معنیش اینه که این موجب غرض شد. این نظیر این است که شرط بکند یه ریتل را حساب نکنه. من نوغنی 9 ریتل را از تو میخرم، هر ریتلشا به یک تومن، به شرط این که پول یک ریتل از من نگیری. چیه بیداره؟ ولو ترادیا علا این دار نصف ریتلین، اون اولی مثال بود به این دار زیاده، اینم مثال برای چیه؟ این دار کم، این دار نقیصه. اگه رازشتن نصف ریتلین دار بکنن، فقط اشترت المشتری جعل، تاجر مدید جعل ثمن تسعت ارتال و نصف ثمن لتسع، که انجا مشتری شر کرده پولی 9 من نیم را در ثمن 9 ریتل بت بدم، برای 9 ریتل پول 9 ریتل نیم بدم، که انجا یه همچی شرطی کرده. این که موجب قرار شد، معنیش این است که پول یک نصف ریتل هم به تو زیاده میدم، برگشتش به این دیگه تجوال میدین. که قرار شد فلا معنا لیل اعتراض علا من قال بی اعتبار تراضی فی این دار ما علم زیادت و نقیصت، و معنا نداره اعتراض بکنیم کسانی که میگن ترازی شرطه در این دار ما علم زیادت و یا در این دار ما علم نقیصت و تراضی شرطه، بو اعتراض بکنیم بگیم بی ان تراضی لا یدفع غررن و لا یصح عقدن، ترادی نه غرر را از بین میبرد و نه مصحح عقده. ما میگیم اصلا نه غرری هست و تجوال مدید نه چیزی. و کیفکا فد ظاهر و بلوچه اول، ظاهر وچه اوله، یعنی تصویر مسئله این دار وچه اوله. به مجردی وزن ظرف مضروب، ظرف مضروب اگه بفروشن بی صحیحه، این دار بکنن نکنن بی صحیح واقع شد و مشتری فی علم الله به اندازه وزن واقعی روغن و مضروف بدهکار بایه شد. این دار فقط برای این است که در ظاهر بدهی مشتری را معین بکنیم که چقدر باید به بایه بده. فیکون پس عرض کردم اینم بیان ارتباطه، این که بیع ظرف مضروف صحیحه این دار برای تعیین حق بایه چی دخالتی داشت که شما اینا در از فروعاتی شرط معلومیت عوضین در اینجا بیان بکنید، وارد بکنید، این چه مناسبتی با موضوع بس پیدا میکنه؟ تا ایشون میگه فیکون دخول هادیل مسئله، پس بی با ظرف مضروب صحیحه، این دارم برای تعیین حق بایه، پس دخول این مسئله فی فروع مسئلتی تعیین العوضین، این مسئله هم داخل شد در فروعات اون مسئله که تعیین عوضین شرطه، تعیین عوضین در صحت به معتبره، این مسئله هم داخل فروعات علم به مقدار عوضین شد من حیث تجوید المضروب بدون ظرف المجهول. از این جهت که بیع مضروب بدون ظرف در حالتی که با ظرفش رو هم رفته کشیده بشه، مظروف را بدون ظرف بفروشن جایزه، از این زد داخل شد، مناسبت پیدا کرد. چرا؟ مظروف تنها وزنش مجهول یا مجهول نیست؟ بحثم در این بود که معلومیت عوضه شرطه، بیع مجهول همه جا باطله الا در مسئله این دار، در مسئله این دار با اینکه وزن مظروف مجهوله معزالی صحیحه، اینم ارتباطش وجه دخولش در این مسئله، وجه دخولش اینه من حیث تزوید بیع مضروب بدون ظرف، بیع مضروب بدون ظرف را ما تزوید میکنیم المجهول، بیع مضروب هم چیه؟ ها؟ مجهوله. بلی کما انزل المسئلت بذالک فی اللمعه، در شرح لمعه همین مسئله این دار را اینجور عنوان کرده، اینجور عنوان کرده، اینجور عنوان کرده، بری شرح لمعه را ببینید، گفته از یجود بیع المضروب با وزن با ظرف بدون ظرف، یعنی ظرفش نفروشه مظروف تنها را، با ظرفش که کشیدن مظروف تنها را بفروشه بیزایده. با اینکه مظروف تنها مسئول، ارتباطش پشت سر اون مسئله، ارتباطش این است که همه جا به مسئول باطل تو زینجا، همه جا به مسئول باطل، مگه در اونجا که مسئول تابع باشه مثلی بیز و دجاجه باشه، همه جا به مسئول باطل ترجمه مودیم مگر در اونجا که بلی ولی سمک مطلوب را به قصب معلوم زمیمه بکنن. اینا همش از شروعات اون مسئله است. راجع به این که بی مطلوب باطل موارد استثناء است، موارد زمیمه از موارد استثناء بی مطلوب بود، تجربه بودید. بلی اون چیزی که مطلوبه ولی عرفاً تابع عقد است، عقد را نسبت به معلوم میدم، با اینکه مطلوب هم خریده، اون مناسبتش این است که همه جا به این مطلوب باطله، مگه در تابع عرف، اونجا که عرفاً تابع نه در اونجا باطل نیست، همه جا به این مطلوب باطله، مگه در مسئله این دار جایز ظرف مظروف را با هم بکشید، یه چیزی برای ظرف کم بکنید مظروف تنها را بفروشید، به این جایزه مناسبتش اینه. بله بل نسبه و فیل حدایق لهم، صاحب حدایق در حدایق به علما نسبت داده است که تجارمون به این مظروف جایزه. لا من حیث و اندار مقدار معین لدر المدخول وقت العقد و تواتی علا ایقاء الالباق بعد الاندار. لا من حیث یعنی وقت دخولش وقت ثانی نیست، وقت ثانی چی بود؟ وقت دخولش همین اینه، وقت دخولش این نیست که لا من حیث یعنی وقت این که داخل در موضوع بحث شد، نه ذات این که مقدار معینی برای ظرف کم میکنن، المدخول وقت العقد، این مقدار کم کردن در حین عقد چیه؟ مدخول معلوم نیست که وزن ظرف اونقدر باشه. و تواتی علا ایقاء العقد علل باقی بعد الاندار، بنام گذاشتن که بعد از اسقاط ما بقی را بخرند، مدخول از این جهت داخل مانع نیست بلکه از قسمت اوله. و ذکر المحقق الاردبیل رحمه الله فی تفسیر عنوان المسئله، در تفسیر عنوان مسئله این دار گفته است که ان المراد انه یجوز بیع الموضوع، بیع موضوع جایزه. ببینید اون میگه بیع موضوع جایزه، پس قبل از این دارم بیع موضوع جایزه، این دار برای تعیین حق بایعه. بیان یوزن ما درفه، بیع موضوع جایزه با این تفسیر، تفسیر این طور کرده با ظرفش وزن بشه، ثم یسقط من المجموع مقدار در تخمینن، از مجموع ظرف مظروف تخمینن برای ظرفش یه چیزی کم بکنن، بحیث یحتمل کونه مقدار در، به اندازه که محتمل است به اندازه ظرف باشه، لا ازید ولا انقص، بیشتر و ناقص نباشه، بل و این تفاوت لا یکون لا بشه یسیر متصال، اگه تفاوتی هم داشته باشه یه چیزی جزئی باشد که عادتا چی بشه ها، قابل سهل انکاری، خیلی زیاد یا خیلی کم نباشه. ثم دفع ثمن الباقی ما ظرف الباقی، ثمن باقی، باقی از چی؟ یعنی اون مقدار وزنی که کم کردن، ثمن باقی وزن را با ظرفش به بایه بده، ظرفش را بیاره تحویل بایه، ثمن باقی را بده. این تا فداهرو الوچ الول لده دکرنا، ظهور این عبارت هم چیه؟ وچی اوله. از کجا این عبارت ظاهر در وچی اوله؟ گوی یجوزو چی؟ بیع المظروف، بیع مظروف جایزه. پس معناش این است یعنی قبل از این دارم بهش جایزه، پس این دار مجوز بیع نیست، این دار معین حق بایع نه مجوز بیع. حیث جود البیع بمجرد وزن المظروف، معدر مرحوم اردبیلی تجویز کرده بیع را مجرد اینکه مظروف را با ظرفش کشیدم بیع جایزه، این دار مصحح بیع نیست. و جعل این دار لعجل تعیین الباقی، این دار برای خاطر است که ببینن چقدر روغم موند، الذی یجب علیه دفع ثمنه، که بر مشتری واجب ثمن را دفع کنه. و فی الحدایق فی مقام رد علی من الحق نقیصته بزیاده، در حدایق اول رد کرده کسانی را که الحق غلط است، تشدید را پاک کنید، الحق نقیصه بزیاده، اونایی که نقیصه را لاحق کردن به چی؟ به زیاده. لا کردن به زیاده یعنی چی؟ دیروز خوندیم بعضی هم میگن تنها علم به زیاده قادهه، بعضی هم میگفتن هم علم به زیاده و هم علم به نقیصه. اونایی که علم به نقیصه را لاحق کردن به علم به زیاده در چی؟ فی اعتبار عدم العلم بها، در این که معتبر است علم به نقیصه نباشه مثل علم به زیاده. قال اعتراض کرده گفته است این الاندار حق للمشتری، اسقاط حق است برای مشتری. چرا حق است برای مشتری؟ یعنی به نفع مشتری. لانه قدش ترا مثلا مئت من من السم، این فرض کنید 100 من از روغن خریده، مئت من من السم فی هذه الظروف، این 100 من روغن در این ظروف متعدد است، مثلا 10 20 تا ظرف، فالواجب قیمت المئت المذکوره، واجب این است که مشتری باید چیکار بکند؟ قیمت 100 من را بده. ولهو عبارت را درست کنید، مظروف نیست، ظروف است، میمشم بتراشیم. ولهو اسقاط ما یقابل ظروف من هذا الوضع، مشتری میتوند مقابل ظروف را از این وضع اسقاط بکنه. مقابل ظروف بگد این ظروفش هم 20 من چند تا ظرفه، هر کدام یک من یک من، 20 من مال ظروف میموند 80 من، پول 80 من را بده. تجوال بودید. و هذا الكلام و این کانه معیدن لمستقربناه فی تحریر المسئله، اینم معید اون چیزی که ما در تحریر مسئله او را وقتی اول ما در تصویر مسئله او را قریب درستیم، استقربناه گفتیم این قریبه. الا ان جعل این دار حقا للمشتری، این دار را که صاحب دار حق مشتری قرار داد، ما میخوام بگیم این دار حق مشتری، این دار معین حق بایعه. و تمثیل بما ذکره، این مثالی که زد این حق مشتری بودن و مثال بما ذکره، لا یخلو ان ندر، چرا؟ فا این المشتری لن یشتر مئت من نمینستم فی آن دروف، مشتری در این ظروف 100 من روغن خریده یا همه 100 من، یه چیزی هم مال ظروفه، باید یه چیزی کم بشه. اولا اینشون گفت که 100 من روغن خریده، باید پول 100 من را بهش میداد، منتها میتونه یه چیزی اسقاط بکنه. ما از اول میگیم نه، این 100 من روغن در این ظروف نخریده. چرا؟ لأن تعبیر به هذا، تعبیر بیارد به 100 من، مال علم عدم کون مافیا ظروف مئت من، میدوندم این روغن ها که در این ظروف 100 من نیست، یه مقدارم این ظرف ها وزن برده، تجربه یه مقدار وزنم مال ظرفه. این لغوه 100 من گفتم با اینکه میدوند تو ظرف ها 100 من روغن نیست، یه مقدار کمتره، لغوه. بل المبی فی الحقیقه ما فی حاضر درو، مبی در حقیقت اون روغن هاست که در این ظروفه، اللتیه مع المظروف مئت من، این ظروف با مظروف هاشون 100 من بود. فهم با اهو بی سمن معین، حالا همه روغنا را به سمن معین بفروشه، جملتان را به سمن معین بفروشه، دیروز خوندیم که در زد که به این دار احتیاجی نیست، فلا حاجت الی الاندار، ولا حق الی المشتری، مشتری هم حق نداره. و نشترا علی وجه تسئیل به قوله کل من بکذا فل این دار اینما یحتاج لی، به این دار احتیاج پیدا میکنیم، لتعیین ما یستحق البایع علی المشتری، تا اون مقدار که بایع از مشتری طلبکار است مستحق، او را معین بکنیم از ثمن. فکیف یکون الواجب قیمت المئه، چطور بر مشتری قیمت 100 من واجب میشه، من تا حق دارد یه مقدار کم بکنه، قیمت 100 من بر مشتری کی واجب شد؟ تجربه بودید؟ کما ذکر المحدث لقد علم مما ذکرنا.